فصل چهارم.
وقتی به خیابان یودن بازگشتم، هوا تاریک و هنوز روز دوشنبه بود. من سری میراندم، اما ساعت 7 بود و به این فکر نکرده بودم که خیابان نودل بریته از ساعت 7 شب برای ماشین ها بسته می شود. سردرگم این خیابان را دور زدم. از میان خیابان های تاریک و خراب بار دیگر جلوی کلیسا سر درآوردم، همان جایی که هدویک را آخرین بار دیده بودم. یادم افتاد که هم هدویک و هم اولا هر دو به من گفته بودند برو. دوباره از جلوی مغازه لوازم تحریر فروشی و تابوت فروشی در خیابان کرب ماخر گذشتم. وقتی دیدم که در کافه چراغ روشن نیست ترسیدم. همین که خواستم از روبروی آن وارد خیابان یودن شوم، در آخرین لحظه متوجه پلوور سبز رنگ هدویک شدم که جلوی در ورودی کافه ایستاده بود. چنان پا روی ترمز گذاشتم که ماشین از مسیر اصلی منحرف شد و روی تکه های باریک گل سر خورد. آن قسمت از خیابان که کنده شده و گودال دوباره پر شده بود و دست چپم به دستگیره در اصابت کرد. هر دو دستم درد می کردند. وقتی از ماشین پیاده شدم و در تاریکی به سوی هدویک رفتم، او درست مثل دخترهایی که تو خیابان می ایستادند و بعضی وقتها که شبها از خیابان تاریکی می گذشتم سر حرف را با من باز می کردند، آنجا ایستاده بود. بدون پالتو، با پلوور سبز روشن، صورت سفیدش زیر گیسوان مشکیش قرار داشت و سفیدتر از آن، خیلی سفیدتر، گردن باریکش بود که مانند برش برگی بود و دهانش به نظر می رسید که با آبرنگ مشکی رنگ شده باشد. از جایش تکان نخورد، هیچ چیز نگفت، مرا نگاه کرد و من بدون اینکه چیزی بگویم دستش را گرفتم و با خود به طرف ماشین کشیدم. مردم جمع شده بودند، چون صدای ترمز من مثل صدای شیپور در آن خیابان ساکت تنین انداز شده بود و من به سرعت در را باز کردم. تقریبا هدویک را به داخل آن هل دادم. سری به طرف دیگر ماشین رفتم و با عجله از آنجا دور شدم. تازه یک دقیقه بعد، وقتی مدتی بود به پشت ایستگاه راه آهن رسیده بودیم، فرصت پیدا کردم به اون نگاهی بیاندازم. رنگش به شدت پریده بود و بالا تنش را مثل مجسمه راست نگاه داشته بود. زیر یک تیر چراغ برق رفتم و توقف کردم. خیابان تاریکی بود و گردی نور چراغ به یک پارک می افتاد و یک قسمت از چمنها را به شکل دایره روشن می کرد. اطراف ساکت بود. هدویک گفت:
مردی سر صحبت را با من باز کرد. یک مرد.
من ترسیدم، چون او هنوز هم مثل یک مجسمه صاف نگاه می کرد.
او می خواست مرا با خودش ببرد یا با من بیاید و خیلی مهربان به نظر می رسید.
او یک کیف مخصوص پرونده زیر بغل داشت و دندانهایش کمی به خاطر دود سیگار به سردی می زد.
پیر بود. مطمئنا 35 سال داشت، اما مهربان بود.
گفتم: هدویک. اما او به من نگاه نمی کرد. وقتی بازویش را گرفتم، سرش را برگرداند و به آرامی گفت:
مرا به خانه برسان.
من شدیداً تحت تأثیر قرار گرفتم که او در جملهش مرا تو خطاب کرد. گفتم: من تو را به خانه میبرم. ای خدا. او گفت:
نه، یک دسته صبر کن.
و به من نگاهی انداخت. به دقت مرا نگاه کرد، به همان دقتی که من به او نگاه کرده بودم. اما الان میترسیدم توی چشمانش نگاه کنم. شروع به عرق ریختن کردم و درد را در هر دو دستم احساس می کردم. و این روز، این دوشنبه به نظرم غیر قابل تحمل می رسید. خیلی طولانی برای یک روز. و دانستم که نباید از اتاقش بیرون می آمدم. من سرزمینی را کشف کرده بودم، اما هنوز نشانه خودم را در آن سرزمین به جای نگذاشته بودم. سرزمین زیبایی بود، اما همچنان غریب. به اندازه بیگانگیش زیبا بود. آهسته گفت:
ای خدا، نمیدانی چقدر خوشحالم که تو از او مهربان تر هستی. خیلی مهربانتر. مرد نانوا اصلا آنطور که به نظر می رسید مهربان نبود. رأس ساعت 7 مرا بیرون کرد. نباید اینقدر دیر می کردی.
او گفت
حالا راه بیفت.
آهسته می راندم و خیابانهای تاریکی که من از آنها عبور می کردم به نظرم مثل راه های خیلی باری که باطلاقی می رسیدند. راه هایی که ممکن بود هر آن ماشین در آن فرو برود. با احتیاط می راندم. گویی مواد منفجره با خودم هم می کنم. صدایش را می شنیدم. دستش را روی بازویم حس می کردم و دقیقا احساس کسی را داشتم که امتحان بزرگ روز رستاخیز را با موفقیت پشت سر گذاشته است. او گفت
چیزی نمانده بود با او بروم. نمی دانم که چه مدت باید صبر می کرد، اما خیلی طاقت نیاورد. می خواست با من ازدواج کند. می خواست طلاق بگیرد. بچه داشت و مهربان بود، اما وقتی نور چراغ‌های ماشین تو خیابان را روشن کردند فرار کرد. فقط یک دقیقه کنار من ایستاد و با عجله مثل آدم‌هایی که خیلی وقت ندارند پچ پچ می‌کرد. او وقت کم داشت، یک دقیقه، و در عرض این یک دقیقه من یک عمر زندگی را در کنارش احساس کردم. خودم را در آغوشش می‌انداختم، دوباره رهایش می‌ساختم. بچه های او از آن من می شدند. جوراب هایش را وصله می کردم. کیف ادارهش را که شبها خسته از سر کار بر می گشت از دستش می گرفتم. بعد از آن که در خانه را پشت سرش می بست می بوسیدمش. وقتی دندان مصنوعی جدید می خرید با او در خوشحالیش شریک می شدم. وقتی حقوقش زیاد می شد با هم جشن کوچکی می گرفتیم. کیک می خریدیم و با هم به سینما می رفتیم و او برایم یک کلاه نو می خرید. کلاهی به سرخی مربای گیلاس. او با من آن کاری را انجام داد که تو قصد داشتی انجام دهی و من از ناز و نوازش های ناشیانش خوشم می آمد. او را می دیدم که کت و شلوارش را عوض می کند. وقتی کت و شلوار نو می گرفت، کت و شلوار روزهای یک شنبه تبدیل به کت و شلوار معمولی می شد. تازه باز هم تنزل پیدا می کرد. کت و شلوار جدیدی می گرفت و بچه ها بزرگ می شدند. کلاهایی به قرمزی مربای گیلاس به سرشان می گذاشتند و من آن چیزی را که برای من ممنوع بود برای آنها ممنوع می کردم. این که در باران قدم بزنند و گردش کنند، این را به همان دلیل که برای خودم ممنوع شده بود قدغم می کردم، چون لباس ها زیر باران زودتر از بین می روند. من بیوه او می شدم و از شرکتش تسلیت نامه دریافت می کردم. او در یک کارخانه شکلات سازی به عنوان حسابدار مشغول به کار بود و شبها برایم برملا میکرد که چقدر شرکت آنها بابت شکلات مغزدار یوسوپوف سود آیدش میشود. خیلی سود میبرد. او از من میخواست که در این باره حرفی نزنم، اما من سکوت نمیکردم. همه صبح روز بعد در مغازه شیرفروشی به همه میگفتم که شرکتشان چقدر از فروش شکلات مغزدار یوسوپوف سود میبرد. فقط کافی بود یک یا دو دقیقه بیشتر طاقت بیاورد، اما نتوانست صبر کند. وقتی ماشین تو خیابان پیچید، او فرار کرد. مثل یک خرگوش می دوید. او به من می گفت من فرد بی سوادی نیستم دوشیزه خانم. من آهسته تر می راندم، چون درد دست چپم بیشتر شده بود و دست راستم داشت کمی باد می کرد. وارد خیابان یودن شدم. چنان آهسته حرکت می کردم که گویی روی پلی هستم که هر لحظه ممکن است فرو بریزم. هدویگ پرسید اینجا چه میخواهی؟ میخواهی اینجا بایستی؟
من با ترس به او نگاه کردم، همانطور که آن مرد نگاهش کرده بود. او گفت
نمیتوانی به اتاق من برویم. هیلده کامنز آنجا منتظر من است. دیدم که چراغ اتاقم روشن است و ماشینش جلوی در خانه است.
آهسته از جلوی در خانه رد شدم. از این در قهوه‌ای رنگ که اگر نگاتیو آن از اتاق تاریک خانه می آمد می توانستم آن را دوباره تشخیص دهم. تعداد زیادی در خانه به شکل کمان، تعداد خیلی زیادی در که مثل یک سری تمرهای جدید که تازه از چاپخانه دولتی در آمده باشند. یک ماشین قرمز شرابی جلوی در خانه پارک شده بود. نگاهی پرسش‌آمیز به هدویگ انداختم. او گفت
هیلده کامنز یکی از بستگان پدرم است. برو نبش خیابان بپیچ. از پنجره اتاقم دیدم که در خیابان فرعی بین دو ساختمان جای خالی است. مسطح تیره آن خیابان فرعی را با خط باریک گلروس قهوه‌ای رنگ در وسطش دیدم و تو را که مرده روی آن قرار داشتی، زیرا می ترسیدم که تو دیگر هرگز نیایی.
دور زدم و وارد خیابان کربماخر شدم، اما همچنان آهسته و به نظرم می رسید که دیگر هرگز نمی توانم به سرعت حرکت کنم. چند خانه پشت نانوایی جایی خالی بین دو ساختمان بود و ما به نمای پشت خانه‌ای که هدویگ در آن زندگی می کرد نگاه کردیم. درختان قد کشیده یک قسمت را پوشانده بودند، اما یک ردیف از پنجره ها را روی خط عمودی می توانستیم ببینیم. در طبقه همکف پنجره تاریک بود. در طبقه اول چراغ روشن بود و در طبقه دوم هم چراغ می سوخت. او گفت:
اتاق من. اگر پنجره را باز می کرد می توانستیم شبح او را ببینیم. تو مثل یک آدم نابینا به این دام می افتدی و او ما را به خانه خودش می کشند. یک آپارتمان بسیار عالی، به زیبایی آپارتمان هایی که بر حسب تصادف زیبا هستند. اما تو در همان نظر اول می دیدی که این تصادف فقط خیلی ماهرانه ساخته شده است و تو همان احساسی را داشتی که از سینما خارج می شوی و کاملا تحت تأثیر فیلم جذابی قرار گرفتی و یک نفر هنگام بیرون رفتن از سینما جلوی رختکن بگوید فیلم بدی نبود، فقط موزیک متن آن متوسط بود. او آنجا ایستاده.
نگاهم را از هدویگ برگرفتم و دوباره با اتاقش چشم دوختم و سایه زنی را دیدم که کلاه نکتیزی بر سر داشت. اگرچه نمی توانستم چشمانش را ببینم، خیال می کردم که او به ماشین ما نگاه می کند، با چشمانی که ویژه آن زنهایی است که می خواهند به زندگی دیگران نظم ببخشند. هدویگ گفت:
راه بیفت به سمت خانه، حرکت کن. از این می ترسم که او ما را این پایین با هم ببیند و بشناسد و اگر به دستش بیفتیم آن وقت تمام شب را باید در خانه‌اش سپری کنیم و چای عالی و خوش طعم بنوشیم. این امید را هم نداریم که بچه هایش از خواب بیدار بشوند و مادرشان را مشغول کنند، چون بچه هایش مطابق قانون و مقررات تربیت شدند و از ساعت 7 شب تا 7 صبح یک سره می خوابند. حرکت کن. تازه شوهرش هم خانه نیست، او به مسافرت رفته است. یک جایی در قبال حق و زحمه آپارتمان های مردم را تزیین می کند. آپارتمان هایی که گویی بر حسب تصادف قشنگ حساب در آمده اند. حرکت کن.
من راه افتادم. از خیابان کربماخر، نتسماخر گذشته و آهسته خیابان نودل برایتر را قطع کردم. ناخواسته میدان رونتگن را دور زدم. نگاهی به داخل ویترین مغازه گوشت فروشی که هنوز هم هرم گوشت سر جایش بود انداختم و دوباره به اولا فکر کردم و سالهایی که با او بودم. این سالها مثل پیراهنی که آب رفته باشد برایم تنگ شده بودند. اما ساعت از ظهر به این طرف، از وقتی هدویگ وارد شهر شده است، برایم ساعت دیگری بودند. خسته بودم و چشمانم درد می کردن. و وقتی که از خیابان طولانی و مستقیم مونیخ به طرف پایی میراندم، تقریبا تنها کسی بودم که از سمت راست حرکت میکرد و از سمت چپ سایر ماشین ها یک دیگر را تحت فشار میگذاشتند و از هم سبقت میگرفتند. بوق میزدند و فریاد زنان فاتحانه از کنار یک دیگر عبور میکردند. در استادیوم مثل این که مسابقه بوکس یا دوچرخه سواری برگزار میشد. دائما نور چراغ ماشین هایی که از روبرو می آمدند توی چشمانم می افتاد و شدیداً موجب ناراحتی هم می شد. طوری چشمانم درد می گرفت که بر اثر آن گاه آه از نهادم بلند می شد. این چراغ ها درست مثل نیزه هایی بودند که در یک صف طولانی و بی پایان آرایش داده شده بودند و با پیکان تیز خود تا ژرفای وجودم را سوراخ می کردند. گویی چراغ ها مرا تازیانه می زنند. و به یاد سالهای افتادم که در آن وقتی هر روز صبح از خواب بر می خواستم از نور متنفر بودم. دو سال تمام شور و شوق کار مرا جذب می کرد و من هر روز صبح ساعت 5:30 از خواب بلند می شدم، یک فنجان چای تلخ می خوردم، فرمول ها را خرخانی می کردم یا پایین در کارگاه کوچکم چیزی سرهم می کردم، سوهان می زدم و منتاش می کردم، راهی را امتحان می کردم که اکثرا بار شبکه برق خانه را چنان زیاد می کرد که سیمها فیوز می سوزندند و من از ساختمانهای بالا صدای اعتراض آمیز مردم را به خاطر آب قهوه می شنیدم. ساعت شمات دار کنار من روی میز تحریر و یا روی نیمکت کارگاه قرار داشت. وقتی زنگ می زد و ساعت 8 را نشان می داد، بالا می رفتم. دوش می گرفتم، به آشپزخانه صاحبخانه می رفتم تا صبحانم را بیاورم. قبل از آن که اکثر مردم شروع به خوردن صبحانه کنند، من 2 ساعت و نیم کار کرده بودم. از این 2 ساعت و نیم متنفر بودم. بعضی وقتا هم آن را دوست داشتم. اما در هر صورت، هرگز پیش نمی آمد که آن را انجام ندهم. اما اکثرا وقتی در اتاق روشنم صبحانه می خوردم، این تازیانه نور را حس می کردم، همانطور که حالا آن را احساس می کنم. خیابان مونیخ طولانی بود و همین که استادیوم را پشت سر گذاشتم، خوشحال شدم. هدویگ مکس کرد. او فقط 1 لحظه وقتی توقف کردیم تأمل کرد. در ماشین را برایش باز نگاه داشتم. دستش را گرفتم و تلو تلو خوران جلویش از پله ها بالا رفتم. ساعت 7:30 بود و به نظرم می رسید که ابدیت باید 1 روز 2 شنبه باشد. از وقتی خانه را ترک کرده بودم هنوز 11 ساعت هم نگذشته بود. به راه را گوش دادم. صدای بچه های صاحب خانم را می شنیدم که سرشان می خندیدند. حالا فهمیدم که چرا پاهایم موقع بالا رفتن از پله ها سنگینی می کردند. تکه های گل به کف کفش هایم چسبیده بودند. کفش های هدویگ هم آلوده به گل گودال کنده شده ی وسط خیابان کربماخر شده بود. وقتی وارد اتاق من می شدیم به هدویگ گفتم من چراغ را روشن نمی کنم. چشمایم خیلی درد می کنند. گفت نه چراغ را روشن نکن. من در را پشت سر او بستم. نور کمرنگی از پنجره های ساختمان روبرو به درون اتاقم میتابید و من میتوانستم روی میز تحریر یادداشت هایی را ببینم که خانم بروتیگ روی آنها تلفن هایی که به من شده بود را یادداشت کرده بود. روی یادداشت ها سنگی گذاشته بود. قلب سنگ را برداشتم و مثل اسلحه مخصوص پرتاب در دستم سبک و سنگین کردم. پنجره را باز کرده و آن را توی باغچه جلوی خانه پرتاب کردم. شنیدم که سنگ چگونه در تاریکی روی چمنها غلتید و به سطل آشغال اصابت کرد. پنجره را باز گذاشتم. در تاریکی برگه های یادداشت را شمردم. 7 تا بودند و من آنها را پاره کرده و ذرات کاغذ را داخل سبد کاغذ باطل ریختم. هدویگ از پشت سرم پرسید صابون داری؟ میخوام دستهایم را بشویم. آب اتاق من کاملا کثیف و آجری رنگ بود. گفتم صابون سمت چپ روی قفسه زیری است. 1 سیگار را از بسته درآوردم و روشن کردم. وقتی رویم را برگرداندم تا کبریت را فوت کنم و داخل زیر سیگاری بیاندازم، صورت هدویگ را در آینه دیدم. دهانش درست مثل دهانی بود که روی دسته کاغذهای خشک چاپ شده بود و من با آنها تیغهای ریش تراشیم را خشک می کردم. آب شرشر می کرد و او دستهایش را می شست. می شنیدم که او چگونه دستهایش را به هم می مالید. منتظر چیزی بودم و وقتی آرام در اتاقم کوبیده شد دانستم که منتظر چه هستم. صاحب خانه ام بود و من با عجله به سمت در رفتم. فقط لای در را باز کردم. خود را از لای در بیرون کشیدم و به طرفش توی راه را رفتم. او در حال باز کردن پیشبندش بود. آن را تا کرد و اکنون پس از 4 سال که پیش او زندگی می کردم دیدم که تا اندازه شبیه خانم ویتسل است. فقط 1 کمی. اما او در هر حال به وی شباهت داشت. حالا همچنین برای اولین بار دیدم که او چند سال باید داشته باشد. مطمئناً 40 سال. شاید هم بیشتر. سیگاری بر لب داشت. پیشبندش را تکان می داد که ببیند آیا درون آن کبریت هست یا نه. کبریت نداشت. من هم بیهوده جیبهایم را تکان می دادم. کبریتم را توی اتاق گذاشته بودم. سیگار روشنم را به او دادم. سیگارش را به آن چسباند، پاکی عمیق زد و سیگارم را پس داد. درست مثل مردها سیگار می کشید و با حالتی بدیهی دود را عمیقا فرو می داد. گفت
عجب روزی بود. این اواخر اصلا تلفن‌ها رو یادداشت نکردم. به نظرم بیهوده می‌رسید چون شما سر و کله‌تان پیدا نبود. چرا آن زن بیچاره در خیابان کوربل را فراموش کردید؟
شانه هایم را بالا انداختم و در نظرم چشم های خاکستریش کمی کشیده رسیدند.
به گل فکر کردید؟
گفتم نه، گل را فراموش کردم.
او سکوت کرد. با دست پاچگی سیگارش را در دستش چرخاند و به دیوار تکیه داد و من فهمیدم که برایش سخت است که حرف دلش را بر زبان بیاورد. دلم میخواست به او کمک کنم ولی واژه های مناسب را پیدا نکردم. او با دست چپ پیشانیش را مالید و گفت
غذایتون در آشپزخانه است.
اما غذای من همیشه در آشپزخانه است. و گفتم مرسی. رویم را برگرداندم و آهسته رو به نقشای کاغذ دیواری کردم و گفتم
حرف دلتان را بزنید.
گفت نمیتوانم بگویم، خوشم نمیآید و عذاب میکشم از اینکه باید بگویم که دوست ندارم. خوشم نمی آید که این دختر شب را پیش شما سپری کند.
پرسیدم او را دیدید؟
گفت نه، اما صدای هر دوی شما را شنیدم. خیلی ساکت بود. حالا یک دفعه همه چیز دستگیرم شد. پیش شما خواهد ماند؟
گفتم بله، او همسر من است.
کجا به عقد یکدیگر در آمده اید؟
او تبسم نکرد و من به نقشای کاغذ دیواری نگاه می کردم. مثلث‌های سه گوش نارنجی رنگ. سکوت کردم.
گفت آخ، شما می دانید که میل ندارم بحث کنم، اما من اینطور چیزها را نمی توانم تحمل کنم. نمی توانم و باید به شما بگویم به هیچ وجه نمی شود. من
گفتم عروسی‌های اضطراری هم وجود دارند، همانطور که غسل تعمید اضطراری وجود دارد.
گفت بله، این فقط یک جور کلک و حقه است. ما در کویر و یا در بیابان بی آب و علف نیستیم که کشیش وجود نداشته باشد.
گفتم ما هر دو در کویر و در بیابان بی آب و علف هستیم و من در این نزدیکی ها کشیشی نمی بینم که ما را به عقد یکدیگر درآورد. چشمانم را بستم چون هنوز به خاطر تازیانه نور چراغ‌های ماشین درد می‌کردند و من خسته بودم، خیلی خسته بودم و درد را در دست‌هایم نیز حس می‌کردم. مثلث‌های سه گوش نارنجی رنگ نقش کاغذ دیواری جلوی چشمانم می‌رقصیدند. پرسیدم یا اینکه شما یک کشیش سراغ دارید؟ زیر سیگاری را که روی صندلی جلوی تلفن قرار داشت برداشتم. سیگارم را درون آن خاموش کردم و زیر سیگاری را جلوی او گرفتم. خاک سیگارش را داخل آن ریخت و زیر سیگاری را از دستم گرفت. هرگز در زندگیم تا این حد خسته نبودم. چشمانم دائم به مثلث‌های سه گوش نارنجی رنگ می افتاد. گویی به خار فرو می روند. و من از شوهرش متنفر بودم که چنین چیزهایی می خرید. چون به نظر او آنها مدرن بودند.
بهتر است کمی به پدرتان فکر کنید. مگر او را دوست ندارید؟
گفتم چرا من او را دوست دارم و امروز خیلی به او فکر کردم و دوباره به یاد پدر افتادم. او را دیدم که با جوهر قرمز رنگ روی کاغذی بزرگ می نوشت با پسرک حرف بزن. ابتدا هدویک را در چشمان صاحب خانه‌ام دیدم. مثل خطی تیره و تاریک در این چشمان جدی و صمیمی دستش را روی شانم حس کردم، ولی رویم را به طرفش برنگرداندم. نفسش را حس کردم و بوی رژی را که به لبش زده بود به مشامم رسید. بوی شیرین پماد مانند.
گفتم معرفی میکنم، ایشان خانم بروتیگ و این هم هدویگ است.
هدویگ با او دست داد و وقتی دستهای خانم بروتیگ در دستش قرار داشت دیدم که دستهای هدویگ چقدر بزرگ هستند، چقدر سفید و چقدر قدرتمند. همه ما سکوت کردیم و من صدای چکه کردن شیر آبی را در آشپزخانه شنیدم. صدای قدم‌های مردی را در خیابان شنیدم که مشخص بود تعطیل شده و از سر کار به خانه می رود. و من هنوز تبسمی بر لب داشتم. می خندیدم بدون اینکه بدانم چگونه لبخند می زنم. چون من خیلی خسته بودم. خسته تر از آن که بتوانم به لبانم حرکتی کوچک بدهم تا حالت لبخند به وجود آید. خانم بروتیک دوباره زیر سیگاری رو روی صندلی که تلفن روی آن قرار داشت گذاشت و پیشبندش را کنار آن پرتاب کرد، طوری که خاک سیگارها به هوا پخش شدند و ذرات ریز خاکستر مانند پودر روی فرش آبی تیره رنگ نشست. سیگار دیگری را با سیگار اولش روشن کرد و گفت:
بعضی وقتا فراموش میکنم که شما هنوز چقدر جوان هستید. اما حالا دیگر بروید و بار بیرون کردن این دختر را از روی دوش من بردارید. بروید.
رویم را برگرداندم و بازوی هدویک را گرفتم و او را با خود به اتاقم کشیدم. در تاریکی به دنبال کلید ماشینم گشتم. آن را روی میز تحریر پیدا کردم و ما با کفش‌های کثیفمان دوباره از پله‌ها پایین رفتیم. خوشحال بودم که ماشینم را در گاراژ پارک نکرده بودم، بلکه آن را در خیابان گذاشتم. دست چپم تقریبا خشک شده و کمی باد کرده بود و دست راستم به خاطر برخورد شدید با گوشه سنگ مرمری میز کافه شدیداً درد می‌کرد. خسته بودم و گرسنه. دوباره آهسته و آرام به طرف شهر بازگشتم. هدویک سکوت کرده بود. آینه کوچکش را جلوی صورتش گرفته بود. من می دیدم که او در آینه تنها به لبش نگاه می کند. سپس رژ لبش را از کیف دستیش بیرون آورد و آهسته و با فشار به لبهایش کشید. هنوز هم خیابان نودل برایته بسته بود. وقتی دوباره از جلوی کلیسا گذشته و وارد خیابان نتزماخر شدم و سپس داخل خیابان کورپماخر پیچیدم و جلوی نانوایی و در فضای خالی بین دو ساختمان ماشین را نگاه داشتم، هنوز ساعت 8 نشده بود. چراغ اتاق هدویک هنوز روشن بود. به حرکت ادامه دادم. ماشین قرمز شرابی رنگ را دیدم که هنوز جلوی در خانه ایستاده بود. دوباره تمام ساختمان‌ها را دور زدم و مجدداً به فاصله بین ساختمان‌ها در خیابان کورپماخر رفتم. تاریک بود و صدایی به گوش نمی رسید. سکوت کردیم. گرسنگی می آمد و می رفت، می آمد و دوباره از بین می رفت. مثل امواج یک زمین لرزه وجودم را در می نوردید. یادم افتاد چکی را که برای ویک وبر پست کرده بودم حالا بی محل بود و پول به اندازه کافی در حسابم نداشتم و به این فکر کردم هدویک حتی از من نپرسید که شغلم چیست و اینکه اسم کوچکم را هم نمی دانست. درد دستهایم شدید تر شدند و وقتی چشم‌های درد کشیدم را برای چند ثانیه‌ای بستم، در دنیای جاودانی پر از مثلث‌های سگوش نارنجی رنگ می‌رقصیدم. چراغ اتاق هدویک در این روز دوشنبه که هنوز 4 ساعت دیگر آن مانده بود خاموش شد. صدای موتور ماشین قرمز شرابی رنگ دیگر به گوش نمی‌رسید. حتی خیال می‌کردم که صدای موتور دل شب را می‌شکافد و از این سکوت و ظلمت دور می‌شود. از پله‌ها بالا رفتیم. درها را آرام باز کرد و بستیم. هدویک یک بار دیگر به لبهایش نگاه کرد. یک بار دیگر به لبانش آهسته و محکم رژ لب کشید. گویی هنوز به اندازه کافی قرمز نیستند و من حالا آن چیزی را که در آینده باید بدان پی می بردم در می یافتم. قبلاً هرگز نمی دانستم که در عین فنا ناپذیری چقدر فناپذیر هستم. صدای فریاد بچه ها را می شنیدم. بچه هایی که در بیت المقدس به قدر رسیدند و فریادهایشان با فریاد مرگاور فولکلور عجین می شد. فریادی که هیچ کس گوش نداده بود، اما اینک به گوش من می رسید. نفس شیرهایی که شهیدان را دریده بودند بویدم. چنگالهایشان را مانند خار در گوشت تنم حس می کردم. طعم آب نمکدار اقیانوس را می چشیدم. قطراتی تلخ از اعماق اقیانوس ها. به داخل عکس هایی که از قاب خود بیرون می آمدن می نگریستم. همچون آبی که بر ساحل می نشیند. مناظری که هرگز ندیده بودم. چهره هایی که هرگز نمی شناختم. و من از میان این تصاویر صورت هدویک را می دیدم. چهره برولسکی، هلن فرانکل، صورت فروکلار و دوباره از میان این صورت ها سیمای هدویگ را می دیدم و می دانستم که چهرهش جاودانیست. من این چهره را باز هم خواهم دید، با دستمالی که چهرهش پشت آن پنهان است. او این دستمال را ناگهان پاره پاره می کند تا سیمایش را به گرومیک نشان دهد. صورت هدویگ که من با چشمان خودم اصلا قادر به رویتش نبودم، چون شب خیلی تاریک بود. اما من برای دیدن صورت او دیگر به چشمهایم احتیاجی نداشتم. تصاویر از تاریک خانه بیرون آمدند. خودم را می دیدم که مانند غریبه‌ای روی هدویگ خم شده ام. حتی نسبت به خودم نیز حسادت می ورزیدم. مردی را می دیدم که سر صحبت را با او باز کرده بود. مردی با دندانهای زرد رنگ و با کیف اداره در زیر بغل. موزارت را می دیدم که چگونه به دوشیزه گرونتیک، معلم پیانویی که همسایه دیوار به دیوار ما بود، لبخند می زند. در تمام این تصاویر، زنی را که در خیابان کوربل بود و اشک می ریخت می دیدم و هنوز هم دوشنبه بود و می دانستم که دلم نمی خواهد به جلو گام بردارم. دوست داشتم بازگردم، نمی دانستم به کجا، اما می خواستم بازگردم.